بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. یکی از مسائل مهمی که درباره انسان شناسی مطرح میشه، این است که انسان برای چی آفریده شده، به سوی چه مقصدی در حرکت است، و آخرین کمالی که ممکن است به او نائل بشه چیه. این سوالات را میتونیم در یک جمله خلاصه کنیم که هدف از آفرینش انسان چیه. ما هر جا برخورد کنیم به شخص حکیم و عاقلی که کاری را انجام میده یا چیزی را میسازه، این سوال برامون مطرح میشه که چرا این کار را انجام میده و برای چه منظور این مصنوع را میسازه. با دانستن این که خدای حکیم انسان را آفریده، طبعا این سوال در مورد انسان هم مطرح میشه که خدای متعال انسان را برای چی آفریده و هدف او از این آفرینش چی بوده. پاسخ دادن به این سوال غیر از این که حس کنجکاوی انسان را اقناع میکنه و غریزه حقیقت جویی انسان را ارضاء میکنه، اهمیت دیگری داره و اون این است که ما در صورتی میتوانیم راه صحیحی را در زندگی انتخاب کنیم که هدف نهایی را درست بشناسیم. اگر ما طالب کمال هستیم که فطرتاً هستیم، باید بشناسیم که کمال نهایی ما چیه تا راهی را در زندگی برگزینیم که به سوی این هدف باشه و به این مقصد منتهی بشه. و اگر ما کمال نهایی خودمون را نشناسیم و ندونیم برای چی آفریده شدیم و به چه کمالاتی میتونیم نائل بشیم، هر راهی را در زندگی انتخاب کنیم ناآگاهانه خواهد بود. راهی نیست که از نظر عقلی سنجیده باشه و قابل اعتماد باشه. اما اگر دانستیم که هدف نهایی ما چیه، انسان دارای چه استعداداتی است و این استعدادات را چگونه میتواند به فعلیت برساند و به چه کمالاتی نائل بشه، اون وقت است که ما میتونیم یک انتخاب صحیحی در زندگی داشته باشیم. به هر حال این یکی از مسائل خیلی مهم در مورد انسان شناسی است و چنان که بعدها اشاره خواهیم کرد اساس فلسفه اخلاق اسلامی است. در بحث های گذشته مطالبی داشتیم که توجه به اونها به پاسخ دادن به این سوال کمک میکنیم. خوب است برای اینکه از این مقدمات درست بهره برداری بشه اونها را فهرستوار یادآوری کنیم. در مسئله خداشناسی بحثی داشتیم درباره اینکه افعال الهی حکیمانه است و خدای متعال کار عبث و بیهوده انجام نمیده. پس این مقدمه را میتونیم به عنوان یک اصل در نظر بگیریم که کار خدا حکیمانه است و دارای هدف صحیحی خواهد. در همونجا باز توضیح دادیم که هدف الهی از افعالی که انجام میده نفعی نیست که عائد خودش بشه، و توضیحاتی دادیم که به این نتیجه منتهی شد که هدف نهایی از جمیع افعال الهی خود ذات مقدس پروردگاره، ولی اهداف متوسطه‌ای هست که قبل از رسیدن به هدف نهایی باید روی اونها هم حساب کرد. پس در این حال که خدای متعال هدف حقیقی خارج از ذات خودش نداره و افعالش را به مقتضای صفات خودش انجام میده و نمیخواد واجد چیزی باشه بشود که اون را ندارد، در اثر کار به چیزی برسد که قبلا اون را نداشته، چنین نیست. در این حال دیدیم که افعال غایات متوسط و هدفهای متوسطی برای افعال الهی میشه در نظر گرفت که قرآن کریم هم اونها را تأیید میکنه. باز در همون بحث بر اساس اونچه از آیات کریمه قرآن استفاده میشد به این نتیجه رسیدیم که هدف از آفرینش جهان فراهم آمدن آفرینش انسان است و یا احیاناً موجود دیگری مثل انسان یا کاملتر از انسان که خدا بعدها بیافریند، ولی اونچه قرآن اون را ذکر می فرمود آفرینش انسان. و هدف از آفریدن انسان این است که مسیر زندگی خودش را با انتخاب خودش اختیار کنه و سرنوشت نهایی خودش را به دست خودش بسازه، و به تعبیر قرآن هدف از آفرینش ابتلاء و آزمایش انسان بود. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوکارترید. معنای آزمایش هم در مورد آزمایش خدا در بحث‌های قبلی روشن شده که دیگه اونها رو تکرار نمی‌کنم. هدف دیگری که در طول این هدف هست و رتبتاً متأخر از این هدفه، کما اینکه زمانن همچنینه، این است که انسان به پرستش خدا بپردازه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه مرا پرستش کنند، با توضیح به این که این پرستش نفعش عائد خود انسان خواهد شد و کمترین نفعی برای ذات مقدس الهی نداره. و باز از آیات شریفه استفاده می شد که بعد از پرستش هم هدف متوسط دیگری هست که رتبتاً متأخر از این و اون این است که در اثر پرستش انسان شایستگی پاداش جاودانی الهی پیدا کنه. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، البته در اینجا یک هدف تبعی هم هست، چون انسان موجود انتخابگره میتونه راه صحیح را انتخاب کنه و میتونه راه غلط را. هدف اصلی این است که انسان راه صحیح را انتخاب کنه و به پاداش شایسته‌ای برسه، ولی چون ممکن است راه غلط را انتخاب کنه، برای او هم میبایست هدفی در نظر گرفت. هدف او هم کیفری است در خور اعمال خودش. بنابراین میتونیم بگیم که هدف آفرینش انسان این است که راهی را با انتخاب تعیین کند و به نتایج اون که یا سعادت ابدی است و یا شقاوت ابدی برسد. اونده ها رسیدن به سعادت هدف اصلی است، ولی ذالک خلقهم، خدا انسان را برای رحمت آفریده طبق یکی از دو تفسیری که در این آیه عرض شد، و رسیدن به کیفر هدف تبعی است. یعنی چون نمیشه انسان انتخابگر بر اساس انتخاب خودش هر راهی را انتخاب کرد به یک نتیجه برسه، ناچار باید دو هدف نهایی در نظر گرفته بشه. یک راه دار رحمت و سعادت است و یک راه به سوی عذاب و دوزخ. در بعضی از آیات حتی هدف تبعی قبلا ذکر شده. در آخر سوره احزاب بعد از این که می فرماید ما امانت خودمون را به انسان سپردیم، در نهایت می فرماید لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. و عجیبه که در این آیه اول منافقین و منافقات را ذکر می‌کنه. ما این امانت رو به دست انسان سپردیم تا روزی منافقین و منافقات را خدا مورد عذاب قرار بده و مشرکین و مشرکات را، و از سوی دیگه مؤمنین و کسانی که اعمال شایسته انجام دادند اونها را به مغفرت و رحمت خودش نائل بگردد. حوادثی که در این ایام اتفاق میفته یکی از نکته های تقدیم ذکر منافقین و منافقات را برای ما روشن میکنه که اگر اینها آبی ببینند از هر کافر و مشرکی شناگرترند، جنایاتی که اینها میکنند قابل مقایسه با هیچ مشرکی، بت‌پرستی، کافری نیست. وقتی انسان به نفاق افتاد اونچنان مسخ میشه و انسانیت خودش را از دست میده که از هر دیو و ددی درنده تر میشه. حوادثی که این روزها شنیدید که چه جنایات عجیب وحشتناکی به وجود آوردند، اون هم با برادران اسلامی خودشون و هموطن خودشون، که نشانگر این است که نه تنها اینها از اسلام بویی نبردند بلکه از انسانیت هم دیگه در اینها چیزی باقی نمونده. به هر حال هدف نهایی برای وجود انسان و سیر تکاملیش رسیدن به سعادت یا شقاوت ابدی است که یکی از اینها هدف اصلی است و یکی هدف تبعی. رحمت و سعادت و کمال نهایی هدف اصلی است، عذاب و شقاوت و انحطاط اختیاری هم هدف تبعی است. اینها مطالبی بود که از آیات کریمه قرآن در زمینه هدف آفرینش به طور کلی استفاده کرده بودیم و توجه به اینها برای بحث فعلیمون که میخوایم به تفصیل بیشتری درباره اون بپردازیم مفید. از سوی دیگه در همین بحث انسان شناسی به این نتیجه رسیدیم که انسان دارای حیات ابدی است و در واقع مراحل زندگی انسان را پس از تولد در این عالم به دو مرحله کلی میشه تقسیم کرد، یکی زندگی دنیا و یکی زندگی آخرت. گویی این که قبل از تولد هم میشه مراحل دیگری را در نظر گرفت که اونها محل بحثمون نیست و معمولا هم در آیات کریمه قرآن روی این دو مرحله تکیه شده. و ان لنا للآخرت والأولى، و باز رابطه زندگی دنیا و آخرت را بر اساس آیات کریمه توضیح دادیم که یکی مقدمه دیگری است و از دیدگاه قرآن زندگی دنیا هدف نیست بلکه پلی است که می باید ازش عبور کرد، جاده است که باید ازش گذشت و به مقصد رسید. اون مقصد زندگی ثابت و ابدی و جاودانی است که اون دیگه حالت سیر و سفر نداره، بلکه نتایج سیر و سفر در اونجا به دست میاد. با توجه به این مطالب هم روشن میشه که هدف نهایی انسان نمیتونه در این عالم باشه، برای اینکه این عالم خودش عالم سیر است. هیچگاه نمیشه هدف مسافر را در مسیر تعیین کرد. هدف مسافر مقصدی است که بعد از سفر بهش میرسه. وقتی دانستیم که هر انسانی در این دنیا هر قدر عمر کند هزارها سال هم باشد، اگر فرض بشه میلیونها سال هم باشه، ماهیت این زندگی ماهیت سفر است. بنابراین هدف نمیتونه در این مسیر قرار بگیره، هدف در منتها الیه این مسیر است، اونجایی است که بعد از پایان سفر بهش میرسیم. این هم به ما کمک میکنه که بفهمیم هدف نهایی آفرینش انسان در این جهان نیست، بلکه این جهان جهانی است که میبایست به سوی اون آن هدف حرکت کرد و تلاش کرد که به اون هدف برسیم و اون کمال را تحصیل کنیم. در اینجا تکیه بحث روی این است که اون هدفی که شایسته انسان است و اون کمالی که این موجود با امکانات و استعدادات ویژه خودش میتونه بهش برسه چیه؟ یعنی از این بحث میخوایم منتقل بشیم به بحث ارزش. تا اینجا ما حقایقی ثابتی را بررسی میکردیم، واقعیت‌های عینی را اونچنان که هست میجستیم. حالا میخواییم از این مقدمات نتیجهی بگیریم که انسان چه میباید باشه. یعنی انسان باید چه هدفی را در نظر بگیره و فعالیت‌های خودش را در جهت رسیدن به اون هدف تنظیم کنیم. یک بحث های فلسفی دقیقی هست که آیا از شناخت واقعیات ما میتونیم بحث های ارزشی را حل کنیم؟ آیا جهانبینی میتواند راهگشای ایدئولوژی باشد؟ آیا بین جهانبینی و ایدئولوژی رابطه منطقی وجود دارد؟ آیا بین مفهوم هستها و بایدها رابطه‌ای هست یا نه؟ پیداست ما در این بحث قرآنی نمیتونیم به حل این مسائل دقیق فلسفی بپردازیم و اینها را موکول میکنیم به فرصتی که اگر خدای متعال توفیق بده در زمینه‌های فلسفی مطرح کنیم. ولی آنچه به عنوان نتیجه اون بحث ها در اینجا روش تکیه می‌کنیم، به عنوان یک نتیجه فلسفی برای توضیح عقلانی مطلبی که از آیات کریمه قرآن استفاده میشید، توجه داشته باشید که ما نمیخوایم قرآن را بر اساس مباحث فلسفی و عقلی تفسیر کنیم. مفاهیمی که از آیات کریمه به دست میاد، خود اونها احتیاجی به مبانی فلسفی نداره. ولی اگر خواستیم محتوای این مفاهیم را در شکل مسائل فلسفی عرضه کنیم، اون وقت سوالاتی برای ما مطرح میشه که ناچار پاسخشم را باید بر اساس مباحث فلسفی داد. به عبارت دیگه، جای این نیست که ما از قرآن سوال کنیم که آیا بین جهانبینی و ایدئولوژی رابطه‌ای هست یا نیست. این یه بحثی است فلسفی، قرآن کتاب فلسفه نیست. اما ممکن است ما از آیات کریمه قرآن به دست بیاریم که در مواردی از چنین رابطه ای استفاده شده و اجمالا بفهمیم که قرآن چنین رابطه ای را لحاظ کرده و معتبر دانسته.